بین‌الملل دارن انجام میدن، هر کدوم از یک دیدگاه سیاسی هم نگاه میکنن به قضیه. و خب قوانین بین‌الملل بستگی داره شما از چه زاویه نگاه بکنید. ولی میتونم بگم که جمهوری اسلامی میتونه اقداماتی در این جهت بکنه اگر فکر میکنه که این کار غیر قانونیه و نهادهایی هستن در سطح بین‌الملل مثل دادگاه بین‌الملل لهه که میتونن این چیزا رو بررسی بکنن، که فکر کنم این کارم کردن و نتیجه آنچنانی هم به دست نیاوردن آقای ظریف و دوستانشون. این بستگی داره که شما از چه زاویه سیاسی به این مسئله نگاه کنید. اون طرف هم طرف آمریکا میگن که ما حق داریم کارو بکنیم، و از اون طرف هم ما میبینیم که دولت‌های اروپایی مثل فرانسه و آلمان و انگلیس دارن فشار میارن روی جمهوری اسلامی که بعد اگر شما دست از سیاست‌های ماجراجویانه‌تون برندارید و مسئله هسته‌ای رو حل نکنید، ما میریم به طرف تحریم‌های جدید. و خب میبینیم که این داستان بی پایان هست. مسئله اصلی بازم برگردیم، چون تو داریم درباره جان مردم حرف میزنیم، جان هموطنان عزیزمون که الان تو این شرایط سخت به سر میبرن. بعد از فراموش نکنیم آبان ما و تراژدی هواپیمای اوکراینی و تمام بحران‌های دیگر، فراموش نکنیم که داریم درباره اونها حرف میزنیم. و مسئله اصلی برمیگرده به سیاست و بنیاد خود این جمهوری اسلامی و اهدافی که به دنبال میبره، و اصلا به هیچ وجه به فکر مردم و منافع مردم ایران نیست. مثل یک طرف نیروی اشغالگر داره عمل میکنه، نه مثل یک دولتی که دلسوز مردم هست و وظیفه داره یک دولت که در جهت منافع مردم عمل بکنه. ولی متاسفانه ما در ایران دولت ملی نداریم، یک نیروی اشغالگری داریم که فقط در جهت منافع خودش اقدام میکنه.
آقای فرهنگسال، بازگردیم به شما. صحبت آقای پیرزاده رو شنیدید، اما سوال اصلی اینه که آیا در شرایط فعلی باید تحریم ها ادامه پیدا کنه به نظر شما، یا تحریم ها باید تعلیق بشه، و این سازوکار به نظر شما چگونه به نتیجه خواهد پیوست اگر که امکانی وجود داشته باشه در تعلیق تحریم ها؟
من متأسفانه جمله‌ام دفعه قبل نتونستم کامل بکنم و یه مقدار فکر می‌کنم علاوه زمانی ما الان دچار عدم تساوی هستیم. ببینید، بازم تکرار می‌کنم، ما چیزی به نام تحریم و تخلف قانون داریم. اتفاقا دوست ما اشاره خوبی کردن در کوفت و لهه، در دادگاه لاهه ایران دستور موقت به نفع ایران صادر شد و دولت آمریکا خواسته شد که اصلا جدای از مسئله کرونا و قبل از مسئله کرونا این تحریم های یک جانبه رو بردارد. این مسئله نگاه ما به حقوق بین الملل نیست. نگاه ماده چیه که منظور کاملا گویاست. دوستان ما هر کس که لازم بدونه میتونه بره مطالعه بکنه و میتونه بخونه. این اصلا نیازی به نگاه سیاسی نداره. مضافه بر این که در خصوص حالا ما بخوایم اگر پرونده هایی رو باز بکنه راجع به طور کلی، ما نمیتونیم بگیم در آخر نشست حقوق بشر که در همین ژنو برگزار شد، من میتونم اسنادش رو خدمت شما ببینم بفرستم و حتما هم دیدید و در شبکه‌های اجتماعی هم قرار میدم، از ایران تشکر شد به خاطر حد اعلای رعایت و پروموشن حقوق بشر. درست یا غلط من کاری ندارم، این اتفاق افتاد.
البته خب خیلی
ببینید، اجازه بدید پس من این صحبت ما نمیتونیم با هر کاری بگیم دولت سوئد. من الان در کشور سوئد هستم، من همین الان از کشور سوئد 100,000 فرانک هزینه حاضرم تهیه بکنم برای خرید دارو به آمریکا به مقصد ایران. آقای پیرزاده یا هر کسی دیگه که میتونم همین الان که من کدوم بانک بفرمایید، کدوم بانک برم اقدام بکنم این پول رو از داخل سوئد، از داخل خود سوئد پرداخت بکنم به آمریکا برای اینکه داروهای اصلا بگو از انگلستان، از فرانسه، نه حتی از خود آمریکا بره در داروهای برای کودکان سرطانی، چه این کارو بکنم؟ من همین الان حاضرم این کارو بکنم. بفرمایید چه این کارو انجام بدم.
آقای پیرزاده،
ببینید، ایشون پس ادعا دارن که دولت سوئیس دروغ گفته، چون دولت سوئیس اینو اعلام کرد، هم در برن اینو اعلام شد که از آخر ماه فوریه تمام مواد غذایی کشاورزی و دارو کاملا آزاد هست و بانک‌های سوئیسی میتوانند اگر جمهوری اسلامی بخواهد این کالاها رو بخره، بانک‌های سوئیسی در اختیار این کانال رو در اختیار گذاشتن که این کار امکان پذیر باشه.
یه سوالی آقای پیرزاده، این کانال در اختیار این کانال در اختیار شهروندان عادی هم قرار داره، یا اینکه فقط در اختیار ارگان ها و نهادهایی که بخوان اقلام پزشکی به ایران بفرستن.
آیا شما فکر میکنین که در کشورهای دیگه شهروند عادی میاد بخواد مثلا از یک کارخونه داروسازی دارو بخره؟ نه، این همیشه از طریق شرکت ها و مؤسساتی هستش که این کالاها رو وارد میکنن به ایران، ولی متاسفانه این هستش که ما میبینیم که در ایران این داروهایی که شاید وارد میشه میره به طرف عراق، میره به طرف سوریه، میره جاهای دیگه و به در اختیار مردم ایران قرار نمیگیره. از اون طرف هم میبینیم که در بازار سیاه خیلی از داروها پیدا میشه و امکان خریدش هست. این ترافیک و این قاچاق دارو مسئولش کی هست؟ اینم مسئولش دولت‌های خارجی هستن یا فسادی که جمهوری اسلامی در ایران نهادینه کرده و همه جا رو گرفته؟
آقای اجازه بدید همین سوال رو اجازه بدید آقای فرهنگ وصال جواب بده. آقای فرهنگ وصال، شما در این باره چه میگویید؟ چون به هر حال صحبت از فساد در سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی چیزیه که در رسانه‌های خود ایران هم عنوان شده و مسئله قاچاق دارو در خود ایران بوده. پرونده نعمتزاده رو داریم که پرونده مشهوری بود در این باره. شما در این باره چی میگید؟
ببینید، بحث فساد در ایران یا در هر کشوری اگر بخوایم ما نگاه کنیم، بحث فساد که بحث تعطیل شده ای نیست. در جایی مثل ایران قطعا من تایید میکنم بیش از کشوری مثل سوئیس که من درش هستم ما با مسئله فساد روبرو هستیم. اما نکته اینه، ببینید، تحریم، این نوع تحریم یک جانبه، حتی تحریم قانونی ماده 41 به چه دلیلی، یعنی چه منطقی پشتش هست؟ منطق این هست که همه گونه فشاری به یک کشور وارد بشود تا آن کشور دچار فساد، کاستی و مسائل، یا اگر دچار فساد هست فسادش تشدید بشود تا آنگاه آن سیستم سیاسی فرو بریزد که بعداً حالا اتفاق دیگری بیفتد. ببینید، منطق تحریم این هست که فساد زایی بکند. من نمیگم ریشه های فساد درونه مثلا جمهوری اسلامی، درون فرهنگ ایران. شما به تاریخ چند صد ساله ایران نگاه بکنید، ما ریشه های فساد رو میبینیم. من الان آقای محمد علی جمالزاده کتابی دارم به نام خلقیات ما ایرانیان 1345، اصلا راجع به فساد در ایرانه. ببینید، این یه واقعیتی که وجود داره، من تاییدم، اصلا نمیتونیم ما رد بکنیم. تمام بینندگان و شنوندگان و تمام مخاطبان هم میدانند. اما تحریم اساسا انجام میشود حتی قانونی، این که اصلا غیر قانونیه. هیچ این که تروریسم، یه نکته را خدمت شما گفتیم که آقای دکتر ظریف و دکتر حسن روحانی و اینها از واژه تروریسم اقتصادی استفاده کردن. این واژه را اینها از حقوق بین الملل وام گرفتن. این واژه مال خود اینها حضرات نیست، اینها واژه های شناخته شده در حقوق بین الملل هست. تحریم یک جانبه فی حد ذاته، شما این تحریم علیه رژیم صهیونیستی انجام بدید یا ایران انجام بدید یا آمریکا انجام بدید، راجع به در علیه هر کس انجام بدید، این تحریم یک جانبه پذیرفتنی نیست. مضاف بر این که این حرفی که دوست ما میزنن کاملا حرف ناروایی. ببینید، الان شرکت نوارتیس توی سوئیس، شرکت خصوصی تولید دارو، منده دارم میگم الان بنده یک آفر میدم به شرکت نوارتیس، برگه آفر رو میفرستم برای جناب پیرزاده، میبینم آقا داره به من میفروشه 100,000 تومان. آقا منم پولش هم دارم میگم خودم میدم، اصلا از جیب خودمون میدیم، نمیخوام که بگم آقای پیرزاده بدم. ما این پول رو پرداخت میکنیم، فقط آدرس محل تحویل دارو در ایران باشد، برای همون کسانی که آقای پیرزاده اسمشو میذارن هموطنان عزیز من دارن فلان. اصلا کاری به دولت هم نداریم، کاری به بازار سیاه هم نداریم، کاری به فسادی هم که هست نداریم. کی ما این کار رو انجام بدیم که هموطنان عزیز؟
البته به هر حال آقای فرهنگ وصال، نمیشه کاری به اون مسائل هم نداشت. به هر حال میدونیم که اقتصاد در ایران کاملا دولتیه و همه چیز در دست دولت هستش. من چون فرصت زیادی نداریم، از آقای پیرزاده میخوام که در حد یک دقیقه جمع‌بندی خودشون از این مسئله تحریم و اینکه تعلیق اون رو بگن، و شما هم یک دقیقه فرصت دارید آقای پیرزاده.
ممنونم از شما. ببینید، این که ما بخوایم بگیم که این فساد در درون ایران نتیجه تحریم‌های یک جانبه آمریکاست، واقعا شوخی است. چون اینکه من اینو کاملا 100% رد می‌کنم، چون این موقع بعد بپردازیم به اتفاقاتی که چند ماه اخیر در عراق و لبنان افتاد و مردم عراق و لبنان حتی در مناطق شیعه نشین که جمهوری اسلامی ادعا داره که 100% مردم این مناطق و دو کشور پشتش هستن و حمایتش میکنن، بر علیه فساد جمهوری اسلامی بلند شدن مردم در عراق و در لبنان. من حق از ایران نمیزنم، حق از آمریکا هم نمیزنم. و تا اونجا که من میدونم عراق هم زیر تحریم یک جانبه آمریکا نیست. پس بنابراین این نتیجه سیاست ها و افکار و اهداف جمهوری اسلامیه که اصلا به فساد و بحران نیاز داره. بدون این نظام توتالیتر جنایتکار ترور، بدون فساد و بدون بحران و تروریسم و قتل نمیتونه و خشونت نمیتونه زندگی کنه. اگر واقعا دلشون برای مردم ایران میسوخت، بازم تکرار میکنم، FATF را قبول میکردند. موقعی که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ میگه بیاییم بشنیم مذاکره کنیم، فکر کنم اگه همین هفته اخیرم باز دوباره این پیشنهاد شد به مقامات جمهوری اسلامی که بیایید بشنیم مذاکره کنیم و درخواست کنیم که تحریما رو برداریم. ما مذاکره میکنیم، تحریما رو برمیداریم. جمهوری اسلامی رد کرد. مقامات جمهوری اسلامی چرا از گفتگو با جهانیان میترسن؟ چون نمیخوان که رفتارشون رو تغییر بدن، نمیخوان که سیاستشون رو تغییر بدن. دلشون برای مردم ایران نسوخته، فقط و فقط فکر صدور انقلاب و ایجاد بحران در منطقه هستن و ببخشید اینطوری بگم آمیونه پر کردن جیب‌های خودشون. این مسئله اصلی ما مردم ایران اینجاست.
سپاسگزارم رضا پیرزاده، سخنگوی شورای ملی. و بریم سراغ آقای پرهام فرهنگ وصال. آقای فرهنگ وصال، شما هم اگر که نتیجه گیری پایانیتون رو بگید درباره این که تحریم یا تعلیق تحریم چگونه و چرا؟
بله، خیلی ممنونم از شما. ببینید، این حرفی که من میزنم در خصوص تفکر پشت تحریم، حتی تحریم قانونی که ایجاد فساد مضاعف بشه، این حرف من نیست. این حرف تکست‌بوک حقوق بین الملل، هر کسی که علاقه داشته باشه میتونه بره و مشاهده بکنه. مثال خیلی عجیبی زدن دوست ما آقای پیرزاد در مورد عراق. عراق وضعیت فعلیش دقیقاً نتیجه سیاست‌های بسیار ترسناکیه که آمریکا از تحریم یک جانبه شروع کرد و به جنگ ختم کرد و به اینجا رسید و این کشور به فاجعه رسید و الان نسخه دقیقا مشابهی برای بنده شما و تمام پاره های سر ما که هموطنان ما داره اجرا میشه. خیلی عجیبه این صحبت که از عراق مثال بزنید، عراقی که الان به فاجعه رسیده و دلیل فاجعهش شما اصلا به حرف من گوش نکنید، به حرف آقای بایدن گوش بکنید، به حرف مقامات انگلستان و اروپا گوش بکنید در خصوص حمله به عراق، به حرف خود دموکرات‌ها در آمریکا گوش بکنید. اصلا اینا حرفای ما نیست که بخوام بزنید.
ولی آقای فرهنگ وصال، این رو هم فراموش نکنیم، چون منصفانه نگاه کنیم، در مدتی که اعتراضات در عراق بود، خیلی کوتاه بگم، ما شاهد این بودیم که شعارهای علیه جمهوری اسلامی و حضور جمهوری اسلامی و نفوذش در عراق هم سر داده میشد. ولی چون وقت ما خیلی کمه، اگر فشرده تر بگید سپاسگزار میشم.
بله خیلی من اصلا به خاطر نمیخواستم به این موضوع بپردازم. در مورد هر کشوری متنوع، عراق هم متنوع، قطعا این موارد وجود داره، اما در خصوص ترور و سردار سلیمانی و سردار المهندس شما دیدیم که بازم چه جمعیت چندین برابر نسبت به اون. اینا این تنوع ها قطعا وجود داره، هیچ سیاه و سفید مطلقی هم ما نداریم، این قبول دوست من. اما من فکر میکنم به عنوان حسن ختام راجع به اینکه چرا میگن ایران گفتگو نمیکنه، ببینید ما با موجودیتی طرفیم در این طرف مقابل که در روز روشن داره خلاف حقوق بین الملل رفتار میکنه، گروگان میگیره یه ملت رو. همین 24 مقام اروپایی، اصلا ولش کنید طیفای داخل ایران و حرف بنده رو، حتی اینها، حتی دموکرات ها، حتی آقای بایدن که داره میخواد رئیس جمهورش تو اون کشور علیه این سیاست هایی که دوست ما آقای فیرزاد ازش دفاع میکنه میایستن. اما ایران کشوری است که خوب یا بد رفت برجام نتیجه گفتگو بود. الان کاری که آقای ترامپ داره میکنه مخالف نتیجه یک گفتگوست به نام برجام که تبدیل به قطعنامه شورای امنیت هم شده، شورای امنیتی که قوانینش میشه فقطی خود دولت آمریکا در اون به وجود آورده و حق وتو برای خودش و دیگر قدرت‌های ببخشید کله گنده دنیا اومده ایجاد کرده. حتی همون رو دارن، یعنی ما میپرسن چرا ایران گفتگو نمی‌کنه. ما نتیجه یک گفتگو که یک قطعنامه ملل متحد شورای امنیت شده رو آنها دارن میذارن زیر پا، چه جایی برای گفتگو راجع به چه کسی؟ آیا اگر کسی فرزند ما، عزیز ما رو گروگان بگیره، ما میریم باهاش میشیم گفتگو میکنیم؟ نمیشه دوست من.
سپاسگزارم پرهام فرهنگ وصال، کارشناس حقوق بین الملل که من به اشتباه گفتم روابط بین الملل که پوزش میخوام، از این بابت همراه ما بودند از ژنو، و رضا پیرزاده سخنگوی شورای ملی از پاریس همراهی میکردن ما رو و نگاهی داشتیم به بحران کرونا و اینکه 24 مقام سابق اروپایی و آمریکایی خواستار کاهش تحریم های ایران شدند. اما بگذارید یک مقدار نوک نگاه خودمون رو از ایران برگردونیم، معطوف کنیم به جهان و آنچه که در ارتباط با کرونا این مارکوپولویی که بسیار مرموز داره مرزها رو در مینورده در جهان میگذره. همراه میشیم با سمیرا قرایی که یک بار دیگه همراه ماست در مجله بعد از ظهر. از طریق تلفن سمیرا بهت سلام میکنم و بپردازیم به آخرین های کرونا در جهان.
محمد من هم به تو سلام میکنم، خسته نباشید میگم بهت و سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو فردا. تا کنون بیش از 1,361,000 نفر در جهان مبتلا شدند و آمار جانباختگان هم از 76,000 نفر گذشته. از مجموع جانباختگان 16,000 نفر در ایتالیا، بیشتری آمار رو ایتالیا داره، بعد از ایتالیا 13,000 نفر در اسپانیا و 11,000 نفر در آمریکا جان باختند. آمار ابتلا در 4 کشور جهان از باقی بیشتره و بیش از 100,000 نفره و این 4 کشور ایتالیا، اسپانیا، آلمان و آمریکا هستند.
سمیرا یک صحبتی رو ما پیشتر داشتیم که تو اشاره کردی به آمریکا، حالا اگر بخوایم از آمریکا یه مقداری بگذریم بیایم به اروپا و آسیا، اونجا الان شرایط کرونا به چه صورتیه؟ کجاها خودش رو بیشتر بروز داده و مشاهده میشه؟
ما هم از همچنان ایتالیا و اسپانیا آمار بالایی دارن. ایتالیا روز دوشنبه 636 مرگ رو ثبت کرد که بعد از 2 هفته که آمار مرگ و میر اندک کاهش پیدا کرده بود مجددا تعداد بالا رفته آمار مرگ و میر. اما آمار ابتلا در ایتالیا تا حدودی کاهش پیدا کرده که نشون دهنده سیاست های قرنطینه خانگی و سختگیری های اجتماعی هست. اسپانیا هم ساعتی پیش 13,055 نفر مرگ رو ثبت کرده بود که تنها دقایقی پیش اعلام شد که 13,798 نفر جان باختن. میشه دید که آمار اسپانیا همچنان آمار مرگ و میر بالا هست در این کشور. آلمان هم تعداد ابتلا بسیار بالاست در کشور آلمان، اما آمار مرگ و میر این کشور به شدت پایین هست. تجهیزات پزشکی در آلمان بسیار هست، به حدی که آلمان حتی توصیه کرده و به کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه‌اش که بیماران خودشون رو به این کشور بفرستن برای درمان. 198 بیمار تا کنون از هلند، فرانسه و ایتالیا به آلمان رفتن که اونجا درمان بشن. فرانسه رو اشاره کردم، فرانسه همچنان آمار مرگ و میر بالایی داره و قرار هستش که پنجشنبه بعد از ظهر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خطاب به مردم صحبت بکنه. هلند هم نزدیک به 1,000 ابتلا جدید رو ثبت کرده امروز و 234 مرگ رو. یک خبر دیگر از رومانی هست که در یک زایشگاه در رومانی 10 نوزادی که تازه به دنیا آمدند مبتلا شدند به ویروس کرونا و دولت رومانی پرونده تشکیل داده بررسی کنه ببینه که آیا کارکنان این زایشگاه درشون کسی هست که مبتلا بوده باشه که حالا به این نوزادان بیماری رو انتقال داده باشه. یک نگاهی بندازیم به اروپای شمالی. مسئله فنلاند امروز اعلام کرد که مرزهاشو با سوئد قرار هستش که با کنترل بیشتری محافظت بکنه. روزانه هزاران نفر بین فنلاند و سوئد حرکت میکنند. کشتی‌های مسافربری بین فنلاند، آلمان، استونی و سوئد دیگر روز جمعه بلیط نمیفروشند. و خبر جالب در رابطه با فنلاند این هستش که میگه به شکل تصادفی و رندوم از شهروندانش میخواد بیان تست کرونا بدن و بر اساس جوابهایی که از اون تست ها میگیره بیاد ببینه چه تدابیری رو اتخاذ خواهد کرد. در جمهوری چک هم امروز رأی گیری خواهد شد در این رابطه که تا چقدر وضعیت اضطراری رو ادامه بدن. احتمالش بسیار زیاده که برای 14 روز دیگه تمدید بشه. و نکته آخر در رابطه با اروپا این هستش که امروز وزرای دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار دیدار کنند تا تدابیر اقتصادی برای کمک به اعضا رو به رأی بگذارند.
سپاسگزارم سمیرا که با ما همراه بودی. قطعا در مجله شامگاهی هم با تو همراه میشیم و بیشتر از تو خواهیم شنید درباره آنچه کرونا در جهان داره میکنه. اما اجازه بدید که همچنان با شما همراه باشیم و بریم سراغ یک گزارش دیگر. این رو هم بگم که شما شنونده مجله بعد از ظهر ما هستید. یک اشاره‌ای من کردم به صحبت‌های حسن روحانی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفتگوی تلفنی رو داشته با رئیس جمهوری فرانسه و ابراز امیدواری کرده که تهران به مسیر احترام به تعهدات هسته‌ای خودش و رئیس جمهوری فرانسه ابراز امیدواری کرده که تهران به مسیر احترام به تعهدات هسته‌ای خودش بازگرده. جزئیات بیشتری داریم از رضا ولی‌زاده.
گفتگوی رئیس جمهوری فرانسه و ایران درباره تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی و تعهدات مالی اروپا در چارچوب برجام زیر سایه بلند و عالمگیر ویروس کرونا انجام شد. امانوئل مکرون در جریان این تماس گفت جامعه بین المللی باید برای مقابله با روند شیوع ویروس کرونا کنار هم باشد و دولت تحت رهبری او و دیگر کشورهای اروپایی همچنان به همکاری‌های انسان دوستانه با ایران در روند مقابله با بیماری کووید 19 پایبند و در دسترس هستند. حسن روحانی هم گفت مبارزه با ویروس کرونا در شرایط تحریم برای ایران دشوارتر از دیگر کشورهاست. گفتگوی رؤسای جمهوری فرانسه و ایران در حالی انجام شد که چند روز پیشتر یعنی 12 فروردین نخستین تراکنش سازوکار مالی میان ایران و اروپا موسوم به اینستکس انجام شده بود. ایران از طریق این تراکنش مالی تجهیزات پزشکی از اروپا خریداری کرد. تهران در ماه‌های گذشته تعهدات هسته‌ای خود را در 4 مرحله کاهش داد و در مقابل اعتراض‌های اعضای اروپایی برجام آنها را متهم می‌کرد که با پیروی از تحریم‌های آمریکا تعهدات خود را در قبال برجام نقض کردند. حالا به نظر می‌رسد رئیس جمهوری فرانسه با یادآوری تعهدات هسته‌ای ایران بلافاصله پس از اولین تراکنش مالی اینستکس می‌خواهد به ایران بگوید امضا کنندگان اروپایی برجام به تعهد خود عمل کردند و حال نوبت ایران است. آقای مکرون ابراز امیدواری کرده ایران به مسیر احترام به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد و از اقدام تازه‌ای که در ضدیت با برنامه جامع اقدام مشترک است پرهیز کند و همچنین به کاهش تنش‌ها در منطقه یاری برساند. اما پاسخ حسن روحانی به رئیس جمهوری فرانسه چیز دیگری بود. او گفت در صورتی که همه تحریم‌ها برداشته شود آمادند به تعهدات خود در زمینه هسته‌ای بازگردند. حسن روحانی رفع تحریم‌ها و عمل به تعهدات را از سوی اروپا یک ضرورت دانست که در شرایط مقابله با بیماری کووید 19 امروز اهمیت بیشتری دارد. آقای روحانی اگرچه گام‌های اولیه برقراری سازوکار ویژه مالی را مثبت دانست اما گفت این مسیر نباید تنها منحصر به کالاهای پزشکی و غذایی باشد و ایران باید بتواند از آن برای تأمین تمامی نیازمندی‌های خود استفاده کند. سازوکار مالی ویژه یا اینستکس را فرانسه، آلمان و بریتانیا برای تسهیل داد و ستد با ایران راه اندازی کردند. این سازوکار پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های شدید و گسترده علیه ایران راه اندازی شده است. واشنگتن برخلاف تهران بارها تأکید کرده که دارو و لوازم پزشکی مشمول تحریم‌ها نیست، اما جمهوری اسلامی منابع مالی خود را صرف مسائلی مانند حمایت از گروه‌های نیابتی و اعمال نفوذ در دیگر کشورها می‌کند. علاوه بر این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز دست کم 2 برای کمک مستقیم به ایران در مهار ویروس کرونا اعلام آمادگی کرد. در مقابل علی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی این پیشنهاد کمک را نه تنها رد کردند بلکه آن را غیر قابل اعتماد دانستند.
گزارش رضا ولی‌زاده رو با هم شنیدیم. اجازه بدید که در اینجا یک گزارش دیگر رو هم بریم بشنویم. برای دومین بار طی یک هفته اخیر ویروس کرونا به اردوگاهی با ظرفیت حدود 1800 پناهجو در شهر آتن راه پیدا کرده و بلافاصله مقررات قرنطینه هم در این اردوگاه برقرار شده. پیش از اینم یک اردوگاه 3000 نفری پناهجویان در جزیره در یونان به دلیل مشابه قرنطینه شده بود. شهرام میریان جزئیات بیشتری برای ما فرستاده که بشنویم.
به دستور ستاد بحران یونان، اردوگاهی در نزدیکی شهر آتن که میزبان حدود 1800 پناهجو از ملیت‌های گوناگون است، به مدت 14 روز قرنطینه شد. این کمپ پناهجویی مالاکاسا نام دارد و یکی از ساکنان آن که یک افغان است، علائم بیماری کرونا در او دیده شد و بلافاصله این مرد به بیمارستانی در شهر آتن انتقال یافت و مشخص شد که به ویروس کرونا مبتلا بوده. به گفته مقام‌های وزارت مهاجران یونان، انجام آزمایش و تست کرونا از حدود 1800 تن از ساکنان این اردوگاه پناهجویی همچنان ادامه دارد. هفته پیش هم اردوگاه دیگری در جزیره‌ای در شمال یونان به نام ریتسونا به دلیل مشابهی قرنطینه شد. در این کمپ بزرگ نزدیک به 3000 پناهجو به سر می‌برند. بر پایه گزارش‌ها یکی از زنان حامله این کمپ که به تازگی در بیمارستانی در شهر آتن نوزادی به دنیا آورده به ویروس کرونا مبتلا شده بود و پس از ورود این زن به اردوگاه آزمایشی از ساکنان آن به عمل آمد و روشن شد که 21 نفر به ویروس کرونا آلوده شدند. در حال حاضر حدود 120,000 پناهجو در جزایر و شهرهای یونان به صورت پراکنده به سر می‌برند. دولت یونان از این بیم دارد که گسترش شیوع ویروس کرونا در اردوگاه‌های پناهندگی به دیگر نقاط این کشور هم سرایت کند. نه تنها یونان بلکه اتحادیه اروپا هم نگران آن است که راهیابی ویروس کرونا به کمپ‌های پناهجویی کشور میزبان یونان را با یک فاجعه انسانی روبرو کند. یکی از این اردوگاه‌های مسئله دار به نام موریا در جزیره لسبوس تنها پذیرای 3000 پناهجو است، در حالی که در داخل و خارج آن 22,000 پناهجو به سر می‌برند. یا به عبارتی دیگر حدود 19,000 پناهجو که اکثراً با خانواده سر از کمپ موریا درآورده اند در چادرهای مستعملی زندگی می کنند که در کنار یکدیگر برپا شده و به گفته سازمان پزشکان بدون مرز اگر ویروس کرونا به یکی از ساکنان این چادرها سرایت کند یونان با یک فاجعه انسانی مواجه خواهد شد. اکثر پناهجویان ساکن موریا افغان، سوری، عراقی، ایرانی و آفریقایی هستند. برای مقابله با این وضعیت علاوه بر سازمان پزشکان بدون مرز به تازگی نزدیک به 5000 پزشک اروپایی هم با انتشار فراخوانی خواهان تخلیه کامل اردوگاه پناهجویی موریا در جزیره یونانی لسبوس شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب در این فرصت پایانی اجازه بدید که شنونده پیام‌های شما هم باشیم. شنوندگانی هم برای ما به صورت پیامک پیامی رو ارسال کردن که اگه فرصت بشه براتون میخونم، اما تلفن‌ها رو بشنویم برگردیم.
ما همگی در یک قایق نشسته ایم که این قایق مکنون سوراخ شده. لطفاً با همکاری، همیاری، نوع دوستی، انسان دوستی و حس همکاری و همیاری به کمک یکدیگر بشتابید. لطفاً آنان این که توان مالی دارند در نزدیکی خودشون، در بین همسایگان، در بین اقوام، دوستان، آشنایان، هر کس که توان مالی ضعیف‌تری داره کمک کنند. با کمک همدیگه و با تلاش دست جمعی فقط مردم می توانند به هم کمک کنند.
من از شهردارای کشور تقاضا دارم، از کل شهردارای کشور که مغازه هایی به اجاره دادن بی عده برای امرار معاش و زندگیشون. وضعیت رو که خودتون می بینید که در دنیا چجوری هست و در کشور ما چطور هست. خواهش من اینه به عنوان یه شهروند زاهدانی که خودم این کار رو کردم از 18 اسفند و اگر کرونا شیوعش به همین سرعتی که پیش رفته پیش بره و مهار نشه، مطمئناً به اردیبهشت و خرداد کشیده بشه، بازم من این تعطیل رو ادامه میدم. خواهش من از شهرداری های کشور، از اوقاف و امور خیریه، مساجد، جاهایی که مغازه هایی دارن و به اجاره مردم در اومده، خواهش من اینه که این همکاری رو با ملت خودتون بکنین در این شرایط حساس و اجاره رو از مردمتون نگیرین لطفا.
روحانی، این چه قانونیه شما درست کردین؟ یه فردی که زحمت میکشه تو این موقعیت، وقتی که میگین بمونید تو خونه، بمونید تو خونه، 45,000 تومان یارانه بهش تعلق میگیره و یه شخصی که چون طلبه است 1,000,000 تومان. جفتشون انسانن، جفتشون دو تا پا دارن، دو تا دست دارن، منتهای مراتب اون یه چیزی به اسم عمامه رو سرشه. خب این درست نیست واقعا که میگن عدل اسلامی اینه؟
2420221212 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و @فرداگرام. شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره. یک پیامک رو هم فکر میکنم فرصت هست که براتون بخونم. این روزا ادهی به نوشته این کاربر و این شنونده جیره‌خور شکمسیر از فراوانی در فروشگاه‌های ایران دم می‌زنند و دائم میگن توی فروشگاه‌ها همه چیز هست. باید گفت بعضی چیزهای لازم و ضروری مانند ماسک و الکل وجود نداره و بقیه چیزها هست، اما با قیمت‌های گزاف و سرسام‌آور. شما چه فکر می‌کنید؟ حتما نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. از اینکه با این مجله که مقداری بلندتر بود به دلیل تعدد موضوعاتی که داشتیم همراه بودید سپاسگزارم. براتون روز خوبی را آرزو می‌کنم. در ادامه همکارانم با شما خواهند بود با مروری بر آخرین و تازه‌ترین خبرها. پس ما رو تنها نگذارید.